خروج فقه جلسه 65 شنبه 6 دی 1404.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اگر بحث ما رو دنبال کرده باشید، ما در مسئله 68 بیان موضوع رو پشت سر گذاشتیم، وارد بخش تعلیقه ها شدیم، تعلیقه ها رو اشاره کردیم تا همین سه شنبه هفته قبل، و البته بعضی از نقدها رو هم داشتیم، ولی باز یادتون باشه عرض می کردم ما بخشی از نقدها رو تو تحقیق که دیگه فارغ از کتب و میشیم عرض میکنم. طبیعتاً رو سیری که ما داریم دو تا مرحله دیگه مانده، یه مرحله تحقیق که البته تو تحقیق بالعرض نقدم داریم بر گفته ها، تحقیق دیگه، و بعدم انشاءالله اقتراح. مسئله مهمه آقایون، کمی هم معطلمون کرده، ولی نگران نباشید، به هر حال باید بحث روشن بشه. پس اگر دیده باشید صفحه 293 از تحقیق و ادامت و نقد المت و بعض تعالیق علی، این عنوان بحث ماست در یکی دو جلسه. اولین نکته ای که به نظر ما میرسه، معمولا هم که میدونید من تحقیق رو تو چند شماره میارم دیگه که بس مدیریت بشه به هم نریزه، اولین نکته که در تحقیق جلبت بوی نقدم داره بر حرفا اینه که این اعلمیتی که جناب سید فرمودند در تقلید لازمه، در قاضی هم بنابر احتیاط واجب، درسته؟ در والی نه، لازم نیست. این اعلمیت به چه معناست؟ نباید بفهمیم مراد از اعلم چیه؟ شک نکنید جناب سید از تو برزخ به شما پیام میدن، نه فقط ایشونا، همه اون 41 نفر، اخیراً هم گفتم تا 70 نفرم حاشیه زدن، چاپم شده، همه خواهن گفت که همونی که در مسئله 17 گفتیم، مراد ما از اعلم عوض که نشده، همونی که در مسئله 17 گفتیم. نمیدونم چقدر یادتونه، مرحوم سید در مسئله 17 فرمود اعلم به کسی میگن که اعرف به قواعد و مدارک مسئله باشه. اعلم اعرف باشه به قواعد و مدارک و اسناد، و اطلاعات زیادی به نظائر داشته باشه. ببینید اینو کسی داره میگه که مخالف قیاسه، ولی میگه گاهی وقتا اشباح و نظائر اثر داره تو فتوا و باید آشنا با اخبار باشه، فهم خوبی داشته باشه. عبارت اونجاش این بود: المراد من الاعلم من یکون و اعرف بالقواعد والمدارک للمسأله و اکثر اطلاعا للنظائرها وللاخبار و اجود فهما للاخبار. بعدم همه رو بس کرد داخل یک کیسه، فرمود ول حاصل این که اجود و استنباطن باشه. من از شما سوال میکنم، کسی بخواد اجود و استنباطن باشه، حالا غیر از یه چیزایی که شخصی باید داشته باشه، خب باید قواعد و بلد باشه، قواعد فقهی، قواعد اصولی، بله، اخبار رو بلد باشه، حتی اشباح و نظائر رو بدونه که گاهی کمک بگیره. نمیگیم قیاس کنه ها، مرحوم سید شأنش عجل از این که بخواد بگه قیاس کنه، ولی گاهی وقتا هست حتی میتونه حالت قاعده پیدا کنه برای محل بحثش. اجود و استنباطن باشه. حالا اگر اینو گفتیم آقایون، سوالی که پیش میاد، من اینم بگم بعد این اگر رو بگم، خود ما در مسئله 17 حرف سید رو رد نکردیم، مخصوصا اون الحاصلش که فرمود اجود و استنباطن باشه. منتها یادتون باشه گفتیم که خیلی چیزا باید تو شخصیت فقیه باشه، نگاه فقیه باشه، همش به دانستن چند تا قاعده اصولی و فقهی و حتی اخبار و آیات نیست. یادتون باشه ما اینجور میگفتیم المراد من الاعلم من یکون و اجود و استنباطن، این درست، اما و هو یختلف باختلاف الحالات و الاسباب و الابواب. بله، گاهی وقتا زمانه، مکان یا حتی شخصی در یه باب ابواب، در یه باب اعلمه، در یه باب غیر اعلمه. اصلا یه کسی ممکنه، آقایون، خدا برای فهم بعضی مسائل خلقش نکرده، دیگری رو بهتر برای این کار قرار داده. گفتیم ما قبول داریم اجود و استنباطن، اما اینا رو هم باید اضافه کرد. خب حالا که معلوم شد، برگردیم به مسئله 68. آقایون، در تقلید باید اعلم باشه، در والی یادتون هست بعضی ها میگفتن اعلم باشه، مرحوم آقا تقی قومی میگفت، میگفت اگر اعلم متصدی میشه نباید رفت سراغ غیر اعلم، ولی اکثرا نمیگفتن، قبول داریم اکثرا میگفتن لازم نیست اعلم باشه. آقای خویی هم که دیگه دیدید ایشون هم نهایتا اجازه نداد غیر اعلم رو. راجع به قاضی هم که جناب سید میفهمد احتیاط واجب اینه که اعلم باشه. ببینید سوالی که ما داریم، میخوایم تحقیق کنیم دیگه، میخوایم نقدم بکنیم، در تقلید چون میخواد تقلید کنه، بسیار خوب، در تقلید باید اجود و استنباطن باشه، یعنی تو استکشاف احکام از ادله، باید اعلم باشه. ما هم که میدونید تو مسئله 12 صریحاً میگفتیم مطلقا مجتهد باید اعلم باشه، حتی احتیاط هم نکردیم. برخلاف نظر سید، ما حالا در حد فهم طلبگیمون دیگه داریم بحث میکنیم، گفتیم باید اعلم باشه. تا حدی من تعجب میکردم چرا آقایون مناقشه دارن، همین اجود و استنباطن، بسیار خوب. اما در والی معتبر اعلم باشه به معنای اجود و استنباطن ها. حالا فرض کنید یک مجتهدی اما غیر اعلم، میخواد مثلا عهده‌دار کار قیب و قصر و مجانین و اموات و مریض و این مثالی که سید داشت بزنه، باید اعلم باشه؟ یا اگر مجتهده، ببینید هی دارم میگم مجتهده، چون مجتهد نباشه ولایت نداره، توجه میکنید؟ ولایت نداشته باشه حق ورود نداره. به چه مجوزی بگه که اموال فلانی که مثلا تو زلزله مرده جمع کنید برای بچه هاش، میخوان تصرف کنن دیگه. ولو تصرف اسلام راضیه، اما ولایت میخوان. بله، اگر مجتهد نباشد عدول مؤمنین، اگر عدول مؤمنین نباشد فساق مؤمنین، اما بالاخره ولایت میخوان. حالا شما فرض رو به جایی که باشه، باید مجتهد باشه اما باید اعلم باشه. مثلا یه مدرسه ای رو مثلا هست میخواد تعیین متولی بکنه، عالم شهر میخواد تعیین متولی بکنه، یه دفعه مثل آقای خویی میگیم که ولایت نداره، حواستون باشه اون هیچ. اگر ولایت رو پذیرفتیم، به نظر ما شرط اعلم کردن به معنای اجود و استنباطنا به این معنا درست نیست. میدونید جایگزین چی باید باشه؟ جایگزین باید این کلمه باشه، اعرف به اقتضاعات کار باشه. علما قبول دارید که بین اعلم به معنای اجود و استنباطن با اعرف به اقتضاعات کار عام خاص من وجه یا نه؟ یه دفعه کسی اعلمه، اعرف به اقتضاعات کارم هست، یه دفعه اعرف به اقتضاعات کاره ولی اعلم نیست، یه دفعه اعلمه، ازش بپرس فلان مسئله استصحاب عدم ازلی عدلش مثل بارون برات میرزه بیرون، ولی اون مثلا فتانت، زیرکی، اقتضاعات ولایت، مخصوصا اگر بستشم بیدیم، میدونید بستشم بیدیم به تصمیمات کلان، ممکنه اعلم نباشه ولی اعرف به اقتضاعات کاره. در واقع اعلم تو اون بخشه، نه به معنای اجود و استنباطن. اینجا به نظر میرسه آقایون باید اینو جایگزین اون قید بکنیم، به جای اعلم اینو بیاریم. در قاضی آقایان، ببینید یه دفعه یه قاضی فرض میکنیم که مجتهد نیست، فرض کنید ما اینو قبول نداریم، فرض کنید درست. اما اگر یه قاضی است که مجتهده، به قول آقایون فقها حاکم شرعه، چون حاکم شرع به کسی نمیگه فقه ما که در رأس قدرته، بلدید که حاکم شرعه، مجتهده، حاکم شرعه، به فوت و فن قضا وارده، مخصوصا تو نظامات، بگید آقا قضای امروز خب اما علم نیست، اجود و استنباطن نیست. اینجا بگیم نه، باید علم باشه، قدر متیقن از قاضی که ولایت داره حق قضاوت داره باید علم باشه. خب علم همون اجود و استنباطن. آیا اینجا آقایون حق داریم بپرسیم یا اینم فردا علیه ما اعلان جرم میکنن بعضی ها؟ بگیم که این دانستن این برای قاضی چه مثلا ضرورتی داره؟ اونم نهی که مجتهد باشه ها، چی؟ اعلم باشه. حالا گذشته از این که چطور میخواد این همه پرونده، حالا اونو جواب میدن نه، ما میگیم اعلم باشه، ولی اگه نشد دیگه نشده، بله کوتا میایم. خب اگه بناس کوتا بیاید چی بکنید دیگه؟ درست اون مقداری که به هر حال دلیل داریم بریم جلو. ببینید آقایون، میخوام اینو بگم، ما نمیتونیم چشم اونو هم بگذاریم بازم نکنیم بگیم در فقره اول که تقلیده، فقره دوم که ولایت، فقره سوم که قضاست. به تعبیر فارسی میگن قضاوت. قضاوت میگن عربی نیست، این کلمه فارسیه و الا قضا میگن عرب. پس تقلید، ولایت، قضا. حالا همه رو بگیم اعلم. طبق مبنای ما اگه دقت کردید در دوم و سوم اعلمی لازم نیست به معنای اجود و استنباطن ها، و الا اگر کسی اعلم رو به معنای اعرف به اقتضاعات. آقایون بعضی وقتا یک هنیمیم غیر مجتهد، یک غیر اعلم خیلی پرونده رو بهتر میفهمه، خیلی بهتر میفهمه. اگر موضوع شناسی بخواد خیلی بهتر موضوع رو میشناسه تا یک اعلم. من آقایون این دروس روز تعطیلی جالب، دقت کنید بگم براتون، یعنی یک عالم، یعنی یه دریچه وسیعی رو باز میکنه. گوش میکنید، اگرم معطل بشیم ارزش داره. من رفتم دنبال این فرمایش آقای کاشف الغطا. من تابستون تو همین تفریحاتی که گاهی داره آدم موقع خواب و بعد خواب، این کتاب آقای شوبری رو میخوندم، جلد 4، جوره از دریا. من وقتی میخونم حاشیه میزنم به هم ربط میدم. اونجا آقای شوبری میگن، تو برگتون هم هست بعدا نگاه کنید، آقای شوبری میگن کاشف الغطا، کاشف الغطا محمد حسین با داداشش عاشق احمد، این دوتا داداش یه حاشیه مشترک بر عروه دارن. من نگاه کردم عروه 41 حاشیه رو محمد حسین داره ولی عاشق احمد نداره. ولی بعد آقای شوبری ادامه میدن، میگن این دوتا داداش عاشق احمد هم اصن بود، هم مثلا فقهش قوی تر بود، ولی داداش که محمد حسین باشه جوانتر بود و جامعتر، اجتماعیتر. این دوتا داداش با هم حاشیه میزنن بر عروه. بعد آقای شوبری ادامه میدن، میفرمایند که جاهایی که با هم حاشیه زدن، خب مثلا دقیقه، یه جاهایی آقای کاشف الغطا، محمد حسین کاشف الغطا حاشیه زده، خب یک لغزش هایی داره، از جمله که ایشون در اعلم میگه کسی که تألیفاتش بیشتر باشه و خدمات دینیش بیشتر باشه. میگه ببینید، ایشون میگه ها، آقای شوبری میگه نگاه کنید این نشانه ضعف، مثلا چه ربطی داره تألیفات بیشتر، خدمات دینی بیشتر. و ایشو انتقاد میکنه همین رو نشانه ضعف حاشیه عاشق محمد حسین کاشف الغطا میگیره. من یادم تابستون برای منم خیلی عجیب بود، یادداشت کردم که یه جایی خلاصه از پس مرحوم کاشف الغطا بر بیام چه حرفی زده. تا همین دو سه روزی که با شما بحث میکردم یه دفعه یه چیزی به ذهنم خورد. ببینید دوستان، نمیخوام قصه بگم، میخوام روش علمی کار. به ذهنم رسید که ببینید کاشف الغطا، محمد حسین کاشف الغطا، یه آدم مثلا شلختگویی نیست، یه آدمی که همین جوری ببینید میگن قائل رو نگاه کن کیه. نمیدونم چقدر با زندگی این عالم، ایشون خیلی بزرگ بوده، دارای مقلد بوده، کتاب‌های مثل چیه اون اصل و شیعه و اصول ها رو داره که من دیدم کتاب رو، و کتاب‌های زیادی داره. بسیار اجتماعی بوده، در عراق، لبنان، ایران اومده، حتی سلاطین قاجار از نظرات ایشون استفاده میکردن برای مثلا بعضی از کارهاشون. تو جریان فلسطین و نشست قدس شرکت میکنه، کتابش هم هست المسل العلیا فی الاسلام لا فی بهمدون. بهمدون منطقه بود که اون کنفرانس بود. ببینید خب یه همچون آدمی بیاد یه حرف نادرستی بزنه، به نظر شما آدم نباید کمی تأمل کنه؟ میخوام یاد بدم چجور تو کارها دوستان چجور ادب بشیم، خلاصه چجور نگاه بکنیم به کار. و یه طلبه سطح یک و دو، اونم مثلا بعضی طلاب من میگم بچون میام میگه ولی خب نگاه کنیم که این حرفو زده، نکنه بد منتقل شده، نکنه یه چیزی میخواسته بگه. گوش میکنید از این حرف ها، از این نکنت ها. و ما خیلی آقایون سود بردیم از این نکنه. و این حرف به این آدم نمیاد. مثلا کاشف الغطا میخواد بگه، فرض کنید 20 جلد شرح نوشته، شرح رسائل، شرح مکاسب، شرح کفایه، شرح اصول فقه، شرح فلان. ما شاءالله بعضی هم که دیگه میدونید 200 کتاب نوشته. یعنی کاشف الغطا میخواد بگه این اعلم صرف کثرت تألیف. یا مثلا خدمات داره، ما شاءالله بعضیا چقدر توفیق هم دارن آقایون، آدم گاهی حسرتشون هم میخوره. یه طلبه است توی منطقه محشر کرده از بس خدمات داره، بگیم این اعلم. کاشف الغطا میخواد بگه این اعلم. حتی حالا کنار سواد داشتن و اینا میخواد اینو بگه. ببینید من برام سوال بود، مخصوصا این آدم، حدسم این بود چه ایشون میدونید چی میخواد بگه. کثرت تألیفو که میاره برای اینه که واقعا اگر کسی مؤلف باشه تو هر مسئله‌ای که قلم میزنه خیلی فرق داره با مسئله‌ای که قلم نزده، چنان که مسئله‌ای که تدریس کرده خیلی فرق داره با مسئله‌ای که تدریس نکرده. حالا اگر هم تدریس کرده باشه، بگید آقا، هم تألیف، این دوتا بال فرق. یه مثلا مجتهدی در نظر بگیرید که کتاب الحج رو سالها تدریس کرده و بعدم قلم زده، قلمم نه براش نوشته باشن ها، نه خودش قلم زده باشه، ولی اون که نمیشه قلم زدن، اون میشه براش قلم زدن، میشه تقریرات، خودش کار کرده باشه. آقا ما داریم میبینیم دیگه، بالعیان آدم میبینه. فکر هم با مطالعه میاد آقایون، بعد با تدریس شکوفا میشه، با تألیف کامل میشه. این جمله داشته باشید، با مطالعه میاد، با تدریس شکوفا میشه، با نوشتن کامل میشه. اگر اینو بخواد بگه بد حرفیه. اما خدمات دینی، ببینید کاشف القطا، حرف زدنش، حرف زدن یه عالم اجتماعیه. با بزرگان ما که کمتر اجتماعی‌اند، خب همین دوروبر و اطرافیان و احیانا مثلا چند نفرم بیان خدمت آقا و برن، با یک کسی که قدس میره، لبنان میره، ایران میاد، نجف میره. آقای من راحت بگم به شما، ما در حدود 100 و خورده سال به این طرف در نجف کسانی داریم که اصلا نمیاد مال اون فضای نجف، چنانچه الان در قم بالفعل کسانی داریم که اصلا مال قم نیستن، مال این فضا نیستن، از جمله کاشف الغطا است. ببینید کسی که خدمات اجتماعی داره، نه این که سیب زمینی برمیداره میره در خونه، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه زعامت داره. مرحوم کاشف الغطا، میدونید تقلید و صرف مراجع عالم به جاهل نمیدونسته، جاهل به عالم، یه نوع زعامت توش قائل بوده. مگه آقایون نمیگفتن زعامت؟ مرحوم کاشف الغطا میگه باید در راستای زعامت کار داشته باشه. آقای اینا حدس بود. خب تا من دیروز به دوستانی ازشون تشکر میکنم، گفتم برید پیدا کنید اصل کلام کاشف الغطا رو. این برگه رو به من میدید آقای مباشری؟ براتون میخونم برگه رو، نگاه کنید، اینجا برگه رو میخونم، ببینید چقدر فرق کرده نقل قول. با اینکه ناقل بسیار بسیار محترم، درست، بله، خدای نکرده نمیخوام، اما اصلا حرف کاشف الغطا رو باید خود یکی مثل خود کاشف الغطا تحلیل کنه تا با یه ذهن مثلا خاص ما. نگاه کنید عبارت رو تو پاورقی ها 293 پایین، اقولو پیدا کردید؟ قبلش حرف حضرت آقای شبیری سلمه الله و حفظه الله تعالی. حالا نگاه کنید، من نوشتم که بعید نشمار که جناب کاشف الغطا نظر داشته به مطلب دیگری. یکم بیاد پایین تر، و الیکه متن و کلامه، پیدا کردید؟ پنج خط به آخر، این عین عبارت کاشف الغطا است. اسهل طریق لمعرفت اعلم و احسنه، یعنی احسن طرق، و اتقنه، اونی که کیفی دیگه نیست، کمیه، اتقن یعنی قابل تشخیص دقیق، کسرتل، این کسرت تش کشیده نباید باشه، حالا شما اصلاح کنید، کسرتل انتاج کسرتل انتاج یعنی بازدهی، انتاج دیگه نتیجه دادن، نقش، نقش بارز، و زیادت المعلفات نافعه فی الفقه و العقائد. ببینید چون یه عالم اجتماعی نمیتونه خودشو کنترل کنه، عقائدو میاره، و رد المذاهب الباطله. میدونید چی تو ذهنشه؟ اعلمی که میخواد زعیم باشه، زعیم شیعه باشه، اون تو ذهنشه، اون تو ذهنشه. و هاذه طریقه الامامیه، آقای شاوری گفتن که اونجا گفته سید مرتضی هم همینو گفته. نه، ایشون میگه اصلا طریقه امامی این بوده، فی تشخیص المرجع الاعلا. وقتی میخواستن یک مرجع اعلا، الذی تکون له الزعامت العظیمه والمرجعیت العامه من زمن شیخ المفید الى زمن العلامت الانصاری. ایشون میگه نگاه کنید، شیخ مفید میشه زعیم شیعه دیگه، شیخ طوسی، محقق ثانی تا شیخ انصاری. البته ایشون دیگه بعد نگفته آسد ابوالحسن اصفهانی، آقایون دیگه. طبقا لقاعدت من ثمارهم تعرفونهم، این نمیدونم حدیث، آقا من غفلت کردم نگاه کنم، از ثمرشون اصحاب رو بشناسید. ببینید کی اثمره، کی غیر اثمره، کی هم که هیچی، هیچ نقشی نداره. فیجب علا من یرید و تقلید ان یسأل ایم مجتهد هو اکثر و خدمتن لدین به تصانیفه و کثرت مؤلفاته، فیجب علیه تقلیده بل یتعین بانه هو الاعلم. اول میگه این تقلید باید از این آدم کرد، بعد میگه اصلا من اینو اعلم میدونم، البته والله اعلم. به نظر شما فرق نکرد مسئله البته من بازم بگم نمیخوام بگیم محض، حال ایشون هم گفت که بله، گفت اسهل و طریق، آسون ترین طریق و احسن و اتقن. خب شاید راه دیگه هم باشه انسان انجام بده، اما ایشون میگه ببینید بحث تقلید بحث فقط رجوع جاهل به عالم نیست. ایاتون باشه ما از 3 سال پیشم گفتیم کتاب الاجتهاد و تقلید وز، یاتون میاد، وز زعامه. بعد من گفتم چرا من زعامتو میارم، ما که اینجا نمیخوایم ولایت فقیه رو بحث کنیم، بله بحث ما کتاب اجتهاد و تقلیده، نه کتاب ولایت فقیه، نه فقه سیاسی. اما نکته اینه که تقلید محض رجوع جاهل به عالم نیست. اگر اینه پس این شرایطو برای چی میذارید؟ این شرایطو برای چی میذارید؟ خیلی شرایط میذارید. این یک نوع پذیرش سروری و زعامت حلالزاده باشه، اعلم باشه، حتی بعضی گفتن بینا باشه. بگید آقا چند تا شرط بود؟ 11 تا 13 تا. بعضی دیدم حاشیه زدن کفایت سیاسی داشته باشه، فهم سیاسی، آقای شارودی اینا، آسد محمودی اینا، اینم آوردن. آقای خویی یادتون رفته راجبه این که باید مرد باشه فرمود برای اینکه تقلید پذیرش زعامته و زن زعیم نیست، که ما اونجا میگفتیم که آیا اینو آقای خویی قبول میکنید پاش وای میسید؟ اگر وای میسید، اگر زعامته، پس خیلی جاها باید فهم اجتماعی، فهم سیاسی، چون نمیتونیم انکار کنیم رب اعلمن در استنباط، در همین دانش اصول، که غیر اعلمن در فهم مسائل، و رب کسی که در فهم بالاتره ولی تو اینها ممکنه اعلم نباشه، مجتهد باشه. آقایون یه چیز بگم واقعا شلوغه، مرحوم کاشف الغطا داره زعامت رو میگه و تقلید و ادامه زعامت میدونه، ولی اگر ازشون بپرسید یه مجتهدی داریم اعلم تو مسائل، تو استنباط، ولی تو این مسائل مثلا نقشی نداره، ایشون قبول نمیکنه. بله ما یه چیز میگفتیم یادتون باشه، میگفتیم اگر واقعا یه جا انسان بدونه یک کسی نظرش، مثلا یک کسی است که روی مسئله خیلی کار کرده، اصلا پایان نامش این مسئله بوده، بله تدریسش این مسئله بوده، یه تحقیق 500 صفحه تو این مسئله نوشته. شما هرچم دیگرانو بیارید به پای این نمیرسن، چون عمری گذاشته. ما اینجا میگفتیم اسمش نذارید تقلید، این از باب این که اطمینان بیشتر داره یا یقین داره این نظر رو متابعت میکنه. حالا میخواد بگید تقلید، میخواد نگید، ولی به هر صورت این نظر رو ما میگفتیم. خب همه اینا رو فضلا شماره یک حساب کنید، داریم تحقیق میکنیم دیگه. خلاصش هم این شد که آقایون وقتی میگن اعلم، مراد همون اعلم اصطلاحیه که تو مسئله 17 میگن، و اون معنا در اعلم برای باب ولایت و قضا، باب ولایت و قضا آقایون معیار نیست، معیار نیست. اما نکته دوم، این چند روزی که خواندیم مسئله 68، چه موافقان، بله اگه بلندتر بفرمایید.
آیا نمیتونیم بگیم اونجا ما با یه چالشی رو بروییم، و اون اینه که اگر بگیم بحث عرف به اقتضای کار رو بیاریم وسط، دیگه مشتهد اصلا خصوصیتی نداره، متخصصینی هستن که خیلی بهتر از مشتهد میتونن این کار رو انجام بدن. اگر ما مراجعه کردیم به مشتهد به خاطر فهم شرعی احکام شرعیه، و اگر پای مسائل دیگه بیاد وسط کسان دیگه اولا هست.
این که من گفتم عرف باشه به عنوان شرط لازم گفتم، نه شرط کافی، و لذا اینم گفتم که چون ولایت میخواد، ولایت باید مجتهد باشه. نمیگیم هر عرفی، حالا فرض کنید یک کسی عرفه میخواد ولایت بده بر اوقاف، چه کاره است؟ خیلی هم وارده، یه جامعه شناس، یه روانشناس خوبیه، اما میتونه ولایت بده، ولایت داده که بخواد ولایت بده، نسب ولی بکنه، نسب متولی بکنه. پس حواستون باشه، من میگم عرف به جای اعلم، اما دیگه نمیگم سایر شرایط. خیلی سوال خوبی آقای عصاری داشتن، شوخی کنم جوابش بهتر از سوال. ما داریم شرط لازم رو میگیم، داره برداشت میشه شرط کافی. البته ما در قضاوتش نمیدونم این باز دادفه برای ما چی درست میکنن، ما در قضاوتش اجتهاد هم شرط نمیدونیم، در در ولی میدونیم. ها دومی تو فقره سوم اجتهاد شرط نمیدونیم، فقط اگر حالا چون صدا میدونم میرسه به اونا، اگر خواستن اینم بلدش کنن اول حمله کنن به صاحب جواهر بعد به ما، چون صاحب جواهر هم اجتهاد و شرط نمیدونه. ایشون میگه در قضا مهم فصل خصومت عادلانه است. حالا اگر یه مقلدی فاضل، یه مقلد فاضلی بتونه بر اساس تقلید از یه مجتهد کاملی قضاوت کنه، چرا باید بگیم حتما مجتهد باشه؟ میگه اصلا این قضاوتش چون اونجایی که لازم باشه از اعلم میگیره، اونجایی هم که میخواد قضاوت کنه خودش قضاوت میکنه. این قضاوتش اصابش به واقع بیشتره تا بریم یه مجتهد با اولویت چندم پیدا کنیم. ولذا از زمان صاحب جواهر آقایان چیزی اومد تو فقه ما به نام قاضی معزون. قاضی معزون، این قاضی معزون سابقه نداره قبل از جواهر، یعنی من ندیدم. ایشون میگه قاضی همین چیز که الان اینا هستن، این قضات ما که مجتهد نیستن، اینا میگن قضات معزون. لذا ما در اجتهاد به اومانو در قاضی شرط نمیدونیم، ولی حال من نگفتم خودم اونو بعد عرض میکنم براتون. خب سوال خوبی بود، خدا خیرتون بده، روشن شد. و اما نکته دوم دقت کنید عرض بکنم، دیگه بقیهش باشه برای انشاءالله فردا. نکته دوم آقایون در امتداد نکته اوله، ما خدمت آقایون عرض میکنیم شما اینقدر تاکید میکنید رو اعلم در تقلید، در ولایت، در قضا، خب یه مقدارم رو سایر توانایی ها تاکید کنید. اینقدر که رو اعلم تاکید میشه و بحث میشه آقایون، تو سایر شرایط که میاد تاکید نمیشه. نگید که آقایون تو محل خودش گفتن و الان اگر راجع به اعلم دارن میگن به عنوان شرط لازم میگن، نه شرط کافی. من میخوام عرض بکنم محضرتون علما که در محلش هم نگفتن، اون 13 شرطی که حضرت امیر علیه السلام در نامه به مالک اشتر برای قاضی میگن، البته تو نامه طبق نهج البلاغه رضی 13 تا، طبق نقل حرانی تو حف العقول قبل از رضی 17 تا، اون کامل تره. حالا 13 تا 17 تا اون شرایط رو ما تو کلمات آقایون نمیبینیم. و عجیب اینه آقایون، امروزه که ما داریم میبینیم، امروزه اون شرایطی که امام بیان میکنن. انشاءالله این کتاب فقه القضا نمیدونم دارید یا ندارید، اگر ندارید باید به سایت مراجعه کنید، شرایط قاضی، اونجا من نامه رو آوردم توضیح دادم، شما هم شب نگاه کنید. سمختر للحکم بین الناس افضل رعیته، اینم کلید واجش. بعد بشمارید امام، عجیب هم اینه که اول امام یک وصف کیفی میگن افضل رعیته، بعد این وصف کیفی رو چکار میکنن؟ کمیش میکنن، محسوسش میکنن، قابل فهمش میکنن. خب اینا باید دقت بشه، باید مورد نظر قرار بگیره. اگر ما خواستیم احیانا یک اقتراح کاملی ارائه بدیم باید از این صفات هم داشته باشیم. خب 3 و 4 و 5 هم داره که انشاءالله روزهای آینده رسیدگی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
انجیل متا حضرت عیسی نقش شده، انجیل متا. من دارم چند تا
سنده شما، انجیل متا،
بله باب هفت، اینون دیگه زشو نهیدم، باب هفت حضرت عیسی نقش شده.